الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره فرع آخرین مربوط به مسئله 45. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید درباره کسی که یک جزء یا یک شرط از اجزا و شرایط وضوع را شک بکنند که انجام داده یا انجام نداده، می فرماید و اما ان شک فی ذلک نعم. اینو شرح می ده تا به اینجا می رسد که و ان کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الاخیر بنا علی الصحة، اگر شک برای مکلف بعد از فراغ از وضو باشد در غیر جزء اخیر یعنی مسح پای چپ، فی غیر الجزء الاخیر بنا علی الصحه، باید بنا را بر صحت بگذارد. چرا؟ لقاعدت الفراغ، به جهت قاعده فراغ که در اینجا قاعده فراغ جاری می شود. شما اگر تا حالا بحث کردید و گفتید که در وضوع قاعده تجاوز جاری نمی شود، کجا بود؟ اثنا بود. الان بعد از فراغ هست، بعد از فراغ قاعده فراغ هم گفتیم که عمومیت دارد، اختصاص به صلات ندارد. بعد از فراغ از وضوع هم به وسیله قاعده فراغ اگر شک در صحت وضوع بکنیم حمل بر صحت می شود. و کذا ان کان شک فی الجزء الاخیر، همین طور است، به وسیله قاعده فراغ حمل بر صحت می شود اگر شک درباره جزء اخیر از وضوع باشد، منتها امکان بعد دخول فی عمل آخر، اگر این شک بعد از این که به در عمل دیگری وارد شده باشد، مثلا مشغول نماز یا مشغول قیام یا مشغول راه رفتن، او کان بعد ما جلست قویلن، یا نه مشغول کار دیگری هم نشده است ولی سرجاش نشسته نسبتا طولانی. بعد ادامه میداد او کان بعد القیام عن محل الوضوء، بازم شغل دیگری انتخاب نمی کند ولی استاده می شود، وضو را گرفت قیام میکنه نیستد، این هم خودش چه می شود؟ صدق فراغ میکند. و امکان قبل ذالک اتا بهی الم تفوت الموالات و الا استعنفه، و اما اگر این شک در جزء اخیر قبل از ذالک باشد، یعنی قبل از آن که به عمل دیگه وارد شده باشد یا توقف طویلی کرده باشد، در این صورت حکم فرق میکند که باید برگردد جزء اخیر را اعاده کند الا تا فوتل موالات، اگر موالات فوت نشده باشد. و اما اگر موالات فوت شده باشد، استعنف وضو را از سر بگیرد. عبارت ظاهرش یه مقدار تهافت دارد، یه مقدار صدر جمله با ذیل جمله انگار نمیخوند. این را هم عنایت کنید، بعد تطبیق کنید که با هم بخوند. دیدید که در ابتدا فرمود ان کان بعد دخول فی عمل آخر او کان بعد ما جلس طویلا، یه جلوسی طولانی داشت. خب اینجا این حرف رو زد، فرمودم که بعد از این چه میشد؟ قاره فراخ جاریست. اما میفرماید که و امکان قبل از ذلک، یعنی قبل از ورود به عمل دیگر، عطا بهی ان لم تفوت الموالات، به اون جزء اخیر باید برسد و اونو انجام بدند. ان لم تفوت الموالات، اگر موالات فوت نشده باشد، و الا اگر موالات از بین نرفته باشد، و الا اگر موالات به هم خورده استعنفه. دیدید کجاست تهافتش؟ متوجه نشدید؟ بسیار خوب، بین این دو جمله در دید ابتدایی تفاوت و یه تهافت و یه تنافی وجود دارد. اونجا گفتش که اگر جلوس طولانی بود باید از قاعده فراخ استفاده کنه، اینجا میگه که اگر موالات فوت نشده بود که باید برگرده جزء اخیر رو انجام بده، نه قاعده فراخ، و الا اگر موالات فوت شده بود استعنفه. این موالات که فوت بشود به توسط جلوس طولانی باشد که باید قاعده فراغ رو فرمودید. چرا استعنفه؟ فهمید؟ تهافت تنافی برد؟ ما میگیم در اصطلاح خودمان تجربه ای که فهم مطلب یا رسیدن به جواب 50% فهمیدن اشکال. اگه اشکال رو فهمیدید جوابش رو اول عنایت بکنید.
پس فهمید شاید اون جلوس در همون مکانی که بودو گرفته، چون قبلن رو که باید وقتی که بودو تواکر مکانش رو عوض کنه که قاعده فراغ جاری بشه، و یه مدی عوض نسونده همون مشیح مفید هم آباد که باید مکان عوض بشه. اون جایی که بودو گرفته باید عوض کنه که با اون قاعده فراغ جاری بشه. شاید یعنی جلوس در همون موده
خب فرمودم که آقای علیزاده امکان بله آخو فرمش شما شما بگید چی بگید؟ امکان بعد دخول، اجازه بدید، امکان بعد دخول فی عمل آخر او کان بعد ما جلس طویلا، جلوس طویل دارد که موالات فوت شده دیگه قاعده فراغه. اما اینجا در آخر میگه که اگر موالات فوت نشده است که برگرده، اگر موالات فوت شده چه کنه؟ استعنفه. استعنفه با قاعده فراغی که در صدر گفت تطبیق نمی کنه. تنافی واضح دیده میشد، برای حل تنافی 30 ثانیه فرصت دارید، طولانی میشد. اگر اجازه طولانی بشود بعد شلوغ میشد. 30 ثانیه اگر میتونی بگید این
ظرف قبلیت این ورده قبل از اون اگه تا موالا خود فرده مثلا شوی اون نخورده اونجا باید برگه مولاد باز به هم خورد، این باز قبل از اون عمل، اون عمل میشه سر طولانی یا یک کار دیگری
قبل از عمل. جاش یکیه، همش بعد از فراغ، قبل و بعد نیست، همه بعد و عمل نشده. دارای نه میفرماید که ان لم تفوت الموالات رجع و اعاد. قبل از ذلك، بله قبل از ذلك هم باشه، و امکان قبل از ذلك، قبل از ذلك یعنی قبل دخول فی عمل آخر، این قبل از ذلك دیگه. و اجازه بدید آقای فارس اتفاق برنامه
فی جزء اخیر احدا ما یتعلق به جزء اخیر و
الاخر ذلك لعل اقرب شیء اللی اتو اشرتو الیه. خب ظاهره وقت هم شد، ظاهره وقت هم شد. ببینید سید طباطبایی یزدی اونقدر محقق، اونقدر ریز نگره که این مقدار واضح تنافی بین کلام ایشان اصلا عادتا محاله، همچه دقت نظری داره ایشان. بنابراین فهم کلام ایشان یک کمی دقت می طلبم. با این خصوصیتی که گفتیم اجازه بدید من یک جایزه بذارم برای شما، این رو برید تا فردا برای من بیارید که من الان برم عدل خوبه، بله تا فردا برای من هر کسی اینو جوابش رو آورد برای رفع تنافی درست حدسی نباشد کلیت رو پیدا کند تلق جا میفته. اگر تونست جوابش رو بیارد، یه نقطه مقدماتی گفتم ها، که سید اونقدر تیز هوش و زرنگه که ضرب المثل در حوزه که مسائل ریز مثل عروت الوثقا، بنابراین ذره از پیش چشم ایشون بالا پایی نمیشد با این وضوح که تنافی معنا ندارد. یه جاش یه ذره چیز داشت، پیش داشت که اون رو شما عنایت نفرمودید. اگر تونستید فردا آوردید جایزتون رو بگیرید، جایزه منم که بلدید که چی جایزه اید. این مطلب رو که گرفتید خب چیزش باشد، ارزشش هست، انشالله جوابش فردا وقتش گذاشت. و اما تحقیق مسئله در این رابطه، متن و مروری کردیم و یک اشاره گذرا هم درباره ادله این متن داشتیم تا حالا، اما شرح مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 6 از صفحه 117 تا 123 این مسئله رو شرح میداد. بازم تکرار کنم که بنده حقیر خدا متن رو که اشاره میکنم با اضافات و توضیحات و نکته های اضافی که شما همشو در متن ندیده اید نسبت به خودم نمیدم، حاشیه ای میشود بر بیان سیدنا الاستاد. به طور کلی سیدنا الاستاد میفرماید که مسئله فراغ در این فرض به سه صورت است. صورت اول آن است که وضوء انجام شده، بعد از انجام وضوء شک در صحت این وضوء به وجود آمده از جهت صحت بعض از اجزای این وضوء، و صورت عمل هم برای ما محفوظ نیست و فرد هم غافل نبوده، وضعیتش وضعیت عادی بوده. در این صورت بعد از فراغ قاعده فراغ جاری است، به شرطی اینی که با اعضا یا اجزای که مورد شک هست قابل تدارک نباشد و با این شرط قاعده فراغ جاری می شود و این مورد از قدر متیقنی است که در قلمرو قاعده فراغ وجود دارد، یعنی قدر متیقن در مورد قاعده فراغ همین مورد هست که گفتیم. منتها می فرماید که فرق رأی ما با رأی ماتن یعنی سید طباطبایی این است که ما میگیم این قاعده فراغ جاری می شود و نو نسبت به جزء اخیر هم باشد، شد که ما نسبت به صحت جزء اخیر هم اگر باشد این قاعده فراغ جاری است، ولی سید می فرماید که نه، نسبت به جزء اخیر قاعده فراغ جاری نمی شود مگر که بعد از جزء اخیر به عمل دیگر مکلف وارد شده باشد تا صدق فراغ بکنند. فراغ ما یک معنا می کنیم، سید معنای دیگر. سید برگرفته از متون فراغ را اینجوری معنا کرد که فراغ آن است که از یک عمل خارج بشوید و به عمل دیگر وارد بشوید، بعدما دخلت فی غیره، که نصی بود در کجا؟ نصی بود در موثقه عبدالله ابن ابی یعفور که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء. اینو کامل بکنم. بنابراین قاعده فراغ بر اساس رأی سید بر اساس بیان سید برگرفته از نص این خصوصیت دارد که چه؟ که از عمل فارغ بشوید و در عمل دیگر وارد شده باشید، تا در عمل دیگر وارد نشده باشید فراغ فقهن و روائیان سر نمی کنند. مرحبا به ناصر اینا شما بگید. خب خیلی گذشته وقت، انشاءالله بعد از دست، بعد از دست انشاءالله عیب ندارد، اینو فردا بگید. خب موقعش میپرسید، خیلی گذشتیم. چون الان جای سوال نباشه اجازه بدید که من اینو خوب شرح بدم. ظاهرم داره شرح خیلی خوب پیش میره، شما فعلا اینا رو گوش بدید که سلسله به هم نخورد. سوال شما رو که گوش بدم آقای نور محمدی قصد سوال داره، بعد رشته به هم میریزم. اجازه بدید بعد علم تدارک رو برای شما میگم، برای شما توضیح بدم انشاءالله که در این مورد که گفته شد اگر من یادم نرفته، اجازه بدید که شما فقط اجازه بدید من کار دیگه دارم. درباره قاعده فراغ که گفتیم، قاعده فراغ بر اساس رأی سید طباطبایی برگرفته از صدر موثقه ابن ابی عفور چه میشد؟ و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء. این فراغ اینه، بنابراین جزء اخیر که در متن آمده بود و براتون سوال ایجاد شده بود جوابش رو الان گرفتید که جزء اخیر پشت سرش جزء دیگری نیست که تا از اون خارج به اون وارد بشود. باید شرط که در جزء اخیر طوری باشد که بعد از آن به یک عمل دیگر مشغول بشود تا چی؟ تا فراغ محقق بشود. اما سیدان الاستاد می فرماید که نه، جزء اخیر و جزء قبل از آخر فرق نمی کند. وضوع که انجام شد بعد از عملیات وضوع اگر شک در صحت وضوع به وجود بیاد قاعده فراغ جاری است. چرا؟ چون فراغ عرفاً صدق میکند. شرح مسئله را اجازه بدید در صورت دوم این صور برای شما شرح میدیم انشاءالله. تا به اینجا صورت اول بود، مطلب کامل و در نکته تکمیلی این مطلب هم این شد که شک که در صحت میکنیم در صورتی که اجزاء را همه را انجام دادیم و فعلا قابل تدارک نیست. به چه صورت؟ ما الان از مسح سمت چپ پا هم آمدیم بیرون، سمت پای چپ آمدیم بیرون. حالا بعد از آن اگه شک بکنیم که دست راست رو مشستیم یا نشستیم که دیگه قابل تدارک نیست، فرصت از دست رفته، لذا قابل تدارک هم نباشد و از عمل هم فارغ شده باشیم و احتمال صحت هم وجود داشته باشد و غفلتی هم در کار نباشد، قاعده فراغ جاریست و امر بر صحت می شود، جزء اخیر باشد یا اجزاء وسطی فرق نمی کند. اما صورت دوم مسئله، صورت دوم از این قرار است که بعد از انجام عمل وضوع شک بکند مکلف که این وضوعش درست بوده یا درست نبوده، اما این شک متعلق است به اجزایی که غیر از جزء اخیر هست، نسبت به اجزاء غیر از جزء اخیر منتها بعد از اتمام وضوع. طبیعتا تمام ست فرض در صورت اتمام وضوع هست تا جا برای فراغ آماده باشد. بعد از اتمام وضوع هست، شک میکند در صحت وضوع، منشأ شکش هم شک در صحت بعضی از اجزاء وضوع، اجزاء وسطی غیر از جزء اخیر. در این صورت سید میفرماید، سیدان الاستاد، که مشهور این است که در اینجا هم قاعده صحت، قاعده فراغ جاری می شود و حمل بر صحت می شود. می فرماید که این قول مشهور درست است و مؤید این مطلب هم معتبره ابن بکیر است، کتاب وسائل جلد 1 باب 42 حدیث شماره 7 موثقه یا معتبره موثقه بکیر بن اعیان برادر زراره، ابن بکیر نه ابن اعیان، یعنی بکیر برادر زراره است. این معتبره هست، اسم سند رو بخوانیم، به اسنادهی اسناد شيخ توسي عن الحسين بن سعيد اسناد شيخ توسي بحسين ابن سعيد درست است. حسين ابن سعيد همان حسين ابن سعيد همان حسين ابن سعيد اهوازي است که از اجلان و ثقات است. عن فضاله فضالت ابن ایوب که از اجلان و ثقات است و توثیق آن دارد. عن اوان ابن عثمان که اوان ابن عثمان از اصحاب اجماع است و علی الاقل از اجلان و ثقات. عن بکیر ابن اعین این را چرا سید معتبره گفت؟ بله چرا موثقه گفت یا معتبره گفت؟ سید معتبره میگد بنده حقیر خدا اول تطبیق کردم به ابن بکیر که ابن بکیر فتحی هست، عبدالله ابن بکیر فتحی هست، میشد موثقه. این بکیر ابن اعین که ثقه هست چرا معتبره گفت؟ برای اینکه درباره بکیر سابقه استبصاری دارد، یک دو توثیق عام دارد، توثیق عام با سابقه عدم استبصار، سابقه عدم استبصار سابقا امامی نبوده، شیعه نبوده، بکیر زراران اصل شیعه نبوده متاسف. این زراری که در رأس برنامه هست این اصلا شیعه نبود، به وسیله خواهر خودش هم شیعه شد و شد که چه شد، یعنی رفت در اون اوج. بکیر که برادرش سابقه عدم استبصار و توثیق عام می شود معتبره. نه فعلا استبصاره، من به زبانم نیامد که بگم سابقه استقلال و الا عدم استبصار گفتم، یعنی سابقا شیعه نبود الان استبصار داره دیگه، الان شیعه است. خب الان شیعه شده، الان مستفسره، الان مستفسره، سابقهش مستفسر نیست.
شاید اشکالش فقط بخاطر همین وجود توثیق خاص
باشه، ممکن است به وسیله همین توثیق خاص باشد. البته سابقه عدم استبصار هم خالی از نقش نباشد. نه زراره فرق میکنه، زراره یه فردی شبیه در تاریخ، روایت زراره مثل سلمانه، همچه آدمیه، زراره آدم عادی نیست. عیناً نقش زراره در نصوص در پیروی امام صادق یا صادقین مثل سلمان نسبت به پیامبر و حضرت امیرالمؤمنین، زراره همچه آدمیه، او حسابش جداست. اربعتون من الاوتادی، بنابراین بکیر که برادرش هست سند معتبر، سند که معتبر بود میفرماید که در این سند آمده است قل تلهو، مزمره هم هست، الرجل یشک بعد ما یتودع، قال هو حين يتوزع اذكر منه حين يشك، یک اطلاق است که جزء اخیر باشد یا جزء وسطی، او در وقتی که در اسنا بوده است اذکر بوده، از اون موقعی که الان داره شک میکنه، بنابراین اطلاقا به شک بعد از فراغ اعتنا نشود. این موثقه معتبره هم تأیید میکند فرمایش ایشان را. اون یهی
بیان کردید به جای بکیر از دوتاه ابن بطیر فرمودی برای تنی ببین قادی برافت فرمودی مبزره چون ایشون فتحی بود چند جلسه قبل
عبدالله
ابن بطیر آوردی برای حلیم قایدی برافت فرمودی روایت مبزره چون ایشون فتحی بود.
درست فرمایشون درست میتونه دو تا روایت با دو سند باشد و متن یکی باشه خیلی نداره. مزمره
مشکل ایجاد نمیکنه.
مزمره برای ایشان مشکل ایجاد نمیکنه. چون که ایشان فقط در روایت از امام معصوم نقل میکند و دیگه درباره ایشان مزمره بودن مشکل ایجاد نمیکنه. اما سوال این است که این مطلب با صدر موثقه و با ذیل صحیحه زراره تنافی و تعارض ابتدایی دارد. ما اینجا گفتیم که او اگر شک بکند بعد ما یتوضع که از وضوء فارغ شد اعتنا نکند، جزء اخیر باشد یا جزء وسطی، واردی به عمل دیگر شده باشد یا وارد نشده باشد، فراغ کافی است. صدق فراغ بعد از اتمام عمل است. عمل که کامل شد عرفاً فراغ صدق می کند. از عرف بپرسید فراغ چیست؟ اتمام یک عمل. ورود در عمل دیگر جزء معنای فراغ نیست و ما این معانی رو از عرف میگیم، هم عرف عام هم عرف شرع. این مطلب رو که سید میفرماید آنگاه به یک تعارض اشاره میکند. تعارض کجاست؟ صدر موثقه. موثقه را دیدیم که در صدرش آمده بود که اذا شکفت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکوک به شیء. در آن موثقه آمده است که دخلت فی غیره. ما معنای عرفی را از عرف معنای بیان و تعابیر روایی را از عرف میگیریم در صورتی که از سوی شرع توضیحی درباره آن نیامده باشد. فراغ معنا کردیم عرفاً اون بود، ولی فراغ را شرع معنای خاصی کرده. چه معنا؟ قد دخلت فی غیره. این معنای فراغه. اینو چه میکنید؟ یه تعارضی است. سیدنا میفرماید که تعارض وجود ندارد. هنر فقاهت رو اینجا نشان میده، در حالی که ما تعارض رو به وضوح فهمیدیم. میگه تعارض وجود ندارد. چرا تعارض وجود ندارد؟ برای این که، یه لحظه صبر کنید، برای این که تعارض قطعا اگر ابتداعا به ذهن بیاد ولی پس از که دقت کنیم تعارضی در کار نیست. چرا؟ برای این که منظور از دخلت فی غیرهی یعنی الخروج عن حالت و الورود فی حالت اخرى. فی غیرهی که در این متن آمده است حالت اخرى است. اون حالت اخرى جلوس باشد یا انجام عمل باشد یا کتابت باشد یا استراحت، حالتون اخراست. بنابراین فراغ طبق عرف و طبق همین روایت الخروج من حالت و الورود فی حالت اخرى اصلا با موثقت تنافی ندارن. و بعد هم شما ممکنه بگید که در صحیحه آمده بود فاذا قلت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال اخرى. جواب: در صحیحه برای حالت اخرى یک معنای خاصی ذکر نکرده است، مثال آورده که فراغ قطعی بشود. تازه در صحیح مؤیدی هم هست کجا که می فرماید وقد صرت فی حال اخرى. فراغ یعنی این مصداقها را گفت و گفت، بعد آخر سر معنای فراغ را به طور کلی بیان کرد که وقد صرت فی حال اخرى. در این صورت که آدم وضوشو کامل انجام بدد، بعد از آن بعد از اتمام وضو فی حالت اخرى واقع و وارد شده است و این فراغه. و در این صورت که فراغ صدق بکند جایی برای شک و تردید وجود نخواهد داشت که قاعده فراغ جاری است. اما اگر شک که صورت سوم در یک دقیقه انشاءالله، یعنی یک دقیقه شروعش به حضور شما، پس از که صورت سوم خب دیگه کسب نشد دیگه، صورت سوم اینه که شک در جزء آخر به وجود بیاد. جزء آخر یعنی همون مسح پای چپ مثلا، اگر اینجا شک به وجود آمد چه می شود؟ می فرماید که در اینجا در این صورت قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ برای اینکه شک منحصر شده است و انحصاراً تعلق گرفته است به جزء اخیر، و جزء اخیر هم الان قابل تدارک هست. ما چه میکنیم؟ در حقیقت شک در انجام این جزء اخیر داریم. شک در انجام این جزء اخیر مساوی با عدم انجام آن هست. مضافاً بر اینکه استصحاب هم میگد که این جزء اخیر انجام نشده، مضافاً بر آن قاعده اشتغال هم میفرماید که جزء اخیر رو شما هنوز براءت ذمه حاصل نکرده اید. بنابراین نسبت به جزء اخیر اگر شک به وجود بیاد جا برا قاعده فراغ نیست. این صور سگانه بود، اما اجازه بدید تحقیق یه بررسی ها یک نکته های اضافه دارد که انشاءالله فردا براتون بیان بشه. و سلامتی آقا نوزاد، سلامت خدا کنید.